تیم ملی و مربیش را هدف انتقادهای تند قرار دادند.
Deutschland siegt zwar 4-2 scheidet aber wie vor 4 Jahren.
نشریه بیلد از عملکرد تیم ملی با عنوان غرور غیر قابل تحمل یاد کرد و اینکه آلمان برای دومین بار متوالی در مرحله گروهی با سرافکندگی ناکام شد.
هانسی فلیک
گرانترین مربی جام هم هدف انتقادها قرار گرفته. برخی خواهان کنارگیریش هستند. دیتمار هامان ملی پوش اسبق آلمان.
و das ist seine Aufgabe, das hat er nicht geschafft.
او موفق نشد به تیم آرایش لازم رو بده و من دلیلی برای ادامه کارش نمیبینم.
نشریه فوکوس از سه اشتباه هانسی فلیک سرمربی نوشت. از ترکیب ضعیف خط دفاع، اینکه نتوانست نظم و انگیزه لازم را در تیم ایجاد کند و اینکه هانسی فلیک 6 نفر را از تیم سابقش یعنی بایر مونیخ آورده بود و بیش از حد با آنها تکیه کرد. فدراسیون فوتبال آلمان که انتظاراتی بیشتر از تیم ملی این کشور داشت، حالا قرار است برای بررسی این ناکامی جلسه اضطراری برگزار کند. برند نوئندورف رئیس فدراسیون فوتبال آلمان:
درباره اینکه چگونه با این شرایط برخورد کنیم، نشستی رو هفته آینده برگزار می‌کنیم.
حالا آلمانی‌ها برای جبران این ناکامی‌ها چشم به مسابقات فوتبال یورو 2024 دارند که 18 ماه دیگه به میزبانی خود آلمان برگزار میشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
از همراهیتون سپاسگزارم.
پیک نیمروزی. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم سلام، روز شما بخیر. در پیک نیمروزی 12 آذر امروز با چند موضوع همراه شما هستم. از تعرفه‌های جدید صادرات محصولات جالیزی تا نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع نیازهای صنعت فولاد، و البته اگه زمان برنامه اجازه بده با موضوعات دیگه‌ای هم همراهتون خواهم بود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
در همین بخش خبری درباره آغاز ساخت نیروگاه اتمی کارون با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی خبری پخش شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر تلفنی گفتگو میکنم با آقای کیایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، که برای پوشش خبری این مراسم به اهواز رفته. آقای کیایی، حضور شما سلام میکنم.
سلام، وقتتون بخیر.
درباره این طرح بیشتر برای ما و شنونده ها توضیح بدین.
بله، این طرح آغاز احداث نیروگاه 300 مگاواتی کارون هستش که در شهر دارپوین در نزدیکی اهواز قرار پیگیری بشه. پیش از انقلاب یک شرکت فرانسوی قرار بود که این نیروگاه رو احداث بکنه که بعد از انقلاب بدعهدی کردن رفتن. در گذشتن به خاطر تحریم ها شرکت های دیگه وارد این کار نشدن. با توجه به توان بومی که در میان متخصصان داخلی هستی کشور ما ایجاد شد در ساخت نیروگاه‌های حرارتی و نیروگاه‌های تولید برق، امروز این آغاز عملیات احداث رسما آغاز شد. برای که در فاز اول یک نیروگاه کوچک 15 مگاواتی برای تامین برق خود نیروگاه تأسیس بشه، بعد خود نیروگاه با توان بلند مدت 2000 مگاواتی و ابتدا 300 مگاواتی تأسیس خواهد شد. این نیروگاه برق استانهای اطراف خوزستان رو هم تأمین خواهد کرد و در دستور کار متخصصان سازمان انرژی اتمی هستش که از این دست نیروگاه ها در استانهای دیگه هم راه اندازی و تأسیس بشه. این نکته هم عرض بکنم که این نیروگاه از نوع آب صبور هست و با 0 تا 100 با توان متخصصان داخلی راه اندازی، تأسیس و تجهیز خواهد شد.
بله آقای کیایی، شاید خیلی کوتاه هم اشاره کردین، آیا مطلع هستین که ساخت این دست از نیروگاه ها تو مناطق دیگه هم در دستور کار هست یا نه؟
بله، تو دستور کار هست. بر اساس سند راهپوزی سند توسعه هسته‌ای که ابتدای امسال تصویب شد، یک سند بلند مدت 20 ساله هست و ساخت این دست نیروگاه در مناطق مختلف کشور در استان‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته تا برقشون وارد مدار ملی بشه و بتونیم از اون استفاده بکنیم.
آقای کیایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. تا تعرفه های جدید صادرات محصولات جالیزی ابتدای بهمن امسال اعلام و 6 ماه بعد اعمال میشه. به گفته معاون توسعه بازرگانی وزارت جهادی کشاورزی، این اقدام به منظور اجرای قانون بودجه و جایگزینی محصولات جالیزی با محصولات اساسیه. آقای شیراوند اضافه کرده حداقل تعرفه ها 100% قیمت پایه صادراتی خواهد بود.
کشاورزانی که محصولشان را به امید صادرات تولید کردند، اما تصمیمات لحظه‌ای در 22 آبان ماه رشته‌های تولید و صادرات کشاورزان را پنبه می‌کند.
قانونی که 24 ساعت اعمال شده بردارنش.
وضعیت بازار مو خوب نیست، صادرات بسته.
حال با گذشت 18 روز متصدیان کشاورزی از کاهش صادرات گوجه فرنگی سخن می‌گویند. شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:
عملاً وارد پیک برداشت گوجه فرنگی داریم. خب یه حجم عظیمی از تولید رو باش مواجه هستیم. برای اینکه این مازاد رو بتونیم مدیریت بکنیم و عوارض صادراتی رو به 0.5% عوارض در واقع ارزش پایه صادراتی که قانون بودجه سال 1401 مصوبه مجلس شورای اسلامی هست، به این عوارض کاهش دادیم.
از سوی دیگر کشاورزان و صادرکنندگان معتقدند اگر قرار بر اعلام تعرفه است، طبق قانون باید 6 ماه قبل اعلام شود.
قانون میگه باید 6 ماه جلوتر هر عوارضی، تعرفه ای، چیزی بخوان اعمال بشه، باید با تولید کننده، صادر کننده، وارد کننده و کشاورز گفته بشه. اینا در جریان نبوده. اگه 6 ماه قبل به اینا گفته شده، اینا گوجه نمیکاشتن، گندم میکاشتن.
و قانونگذار هم بر این موضوع سهه میگذارد. عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی:
این رو تو بودجه مجلس پیشنهاد داد و تصویبم شد. این که حداقل 6 ماه قبل از این به اصطلاح اگر قراره که محدودیتی هم باشه اعلام بشه.
اما متولیان مجوز اعمال این تصمیمات را به تبصره ذیل ماده 8 قانون بودجه میدانند.
بر اساس اختیارات قانونی که وزارت جهاد کشاورزی داره، با هدف تنظیم بازار داخلی این عوارض وضع شده.
کارشناسان معتقدند تعرفه صادرات محصولات جالیزی کشاورزان را به سمت کشت کالاهای اساسی سوق داده و به عنوان یک نیاز مطرح است. نجفی، کارشناس کشاورزی:
میزانش به حدی باشه که انگیزه تاجر یا صادرکننده را از بین ببره.
البته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به منظور جایگزینی محصولات اساسی با محصولات جالیزی از اعلام تعرفه‌های جدید در فصل زمستان خبر می‌دهند. شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:
تو بهمن ما اعلام میکنه.
بهمن ما اعلام بشه کی اعمال میشه؟
دیگه بر اساس قانون 6 ماه بعد میشه اعمال میکنه. یکی از وارد کننده های در واقع مهم کالاهای اساسی در دنیا و منطقه هستیم. برای اینکه این ظرفیتی که ما خداوند بهمون داده 4 اقلیم رو میباید ببریم به سمت کالاهای اساسی که حتی در بحث صادرات برای ما صرفه اقتصادی بیشتری برای کشاورز داره.
حالا باید منتظر ماند و دید ابلاغ تعرفه هر چند با تأخیر چقدر میتواند در افزایش تولید محصولات راهبردی مؤثر باشد. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان برای رفع نیازهای صنعت فولاد. قلتک‌های صنعتی در دسته‌بندی و اندازه‌های مختلف و قالب‌های مسی ریختگری از جمله محصولات وارداتی بودند که دانش بنیان‌ها به فناوری تولید اون دست یافتند.
فولاد پس از نفت خام دومین ماده پرمصرف در کشورهای مختلف جهان است. کشورهای خاور دور آسیا وارد کننده اصلی فولاد ایران هستند. در سالهای اخیر شرکت‌های دانش بنیان متعددی برای رفع نیازهای این صنعت فعال شدند. داوود صافی، مدیر عامل گروه صنعتی چدن سازان:
محصولات گروه صنعتی ما در واقع قلتک‌های صنعتی مورد استفاده در صنعت فولاد هست که در واقع ما هیچ محدودیتی در حال حاضر در گرید و سایز قلتک‌های مورد نیاز صنعت فولاد نداریم. بخش دیگه از محصولات دانش بنیان ما هم محصولاتی مثل پالتکار، چوک و در واقع پاتیل هست.
اولین محصول خروجی از کارخانه‌های فولاد شمش فولاد است. از شمش فولاد محصولات متنوعی چون ورق، تیراهن، میله‌گرد، لوله، فولادهای آلیاژی و ضد زنگ تولید می‌شود. حمیدرضا کجاب، مدیر عامل یاران صنعت سپاهان:
محصول ما محصول تیوب مسی یا قالب مسی، اسم دیگه‌ش هم کریستالیزاتور هستش، که این محصول معروف به قلب ریختگری هستش، که این قلب ریختگری در فولادسازی مهمترین محصول فولادسازی حساب میشه. تولید این محصول توی ایران برای اولین بار انجام شده.
ظرفیت تولید. داوود صافی مدیر عامل گروه صنعتی چدنسازان:
در حوزه قلتک ظرفیت فعلی شرکت ما حدود 13000 تن در سال هست که در افق 4-4 پیش بینی کردیم به 20000 تن خواهد رسید.
مهمترین چالش رسیدن به محصول. حمید رضا کجاب مدیر عامل یاران صنعت سپاهان:
تقریبا 30 تا مرحله ما تو تولید داریم که بعد هر مرحله‌اش برای خودش از اول تا آخر کیوسیش و کنترل کیفیش کاملا به بهترین نحو انجام بشه و هر مرحلهش برای خودش پروژه جدا هست.
داوود صافی مدیر عامل گروه صنعتی چدنسازان:
به طور خاص تولید کنندگان رقیب ما در اروپا عمدتاً تمرکز میکنند روی یک بخش از محصول. مجموعه ما تمام در واقع گریت ها و سایز های انواع قلتک ها ورود پیدا کرده، توانمندی تولیدش رو پیدا کرده و ادعای ما این هست که در مرز دانش تولید قلتک در دنیا هستیم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دو شرکت می توانند به پایگاه های csroll.com و yss-co.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
میزان اشتغال زندانیان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 50% بیشتر شده و قراره تا پایان سال به 50000 نفر برسه. رئیس بنیاد تعاون زندانیان این را هم گفته که در حال حاضر 15000 مددجو با حکم رأی باز در بیرون از زندان مشغولن و حدود 5000 نفرشون در مزارع کشاورزی و گلخونه ها کار میکنن.
هر روز ساعت 7 صبح حکم را میزند تا درهای گلخانه به رویش باز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و با یاد خدا روزش را آغاز میکنه.
اسم کوچکت چیه؟
مشتبه.
شرایط کار اینجا چجوریه آقا مشتبه؟
خیلی خوبه. از شنبه میام تا چهارشنبه.
مجتبی یک سالی هست در این گلخانه کار میکند. قبلا هم در زندان بوده و به خاطر ارتکاب جرمی حکم سنگینی برایش صادر شده بود.
حکمم برای مواد بودش. الان نزدیکای 9 سال داریم میکشیم.
اما چند سال قبل او از دادگاه حکم رأی باز گرفته. حکمی که زندانی با در نظر گرفتن شرایطی بخشی از روز را تحت نظر کار میکند و ما بقیه زمان در اختیار خودش است.
با این گلخونه که الان داریم کار میکنیم، چون روز کیفریمونم هست که داریم میکشیم، همین بر حق و حقوق زن و بچه همونی که مثلا داریم میگیریم.
اما در این گلخانه فقط مشتبه نیست که با حکم رأی باز مشغول به کار است. حدود 30 مددجوی دیگر هر روز اینجا به پرورش و چیدن گل مشغولن.
این گلها رو تنظیم میکنیم که موقع چیدنشون به صدا تیغ میزنن میچینن. گلها رو ردیفی میکنیم که به صدا بود عبوتی قشن میان بالا.
هم یه چیزی یاد میگیریم اینجا، هم یه کاری از اون بر میاد انجام میدیم. گلکاری رو یاد گرفتیم، هم با اقسام قلم زدن گل رو یاد گرفتیم. یه مقدار زمین کشاورزی داریم، انشالله که اگه خدا خواست آزاد شدیم به لطف خدا بریم انشالله رو زمینمون وایسیم کار گلکاری رو انجام بدیم.
شرایط بیرون خوب خوبه نسبت به زندان که گفتم، خیلی بهتره. اینجا راحتی، بالاخره غروب میری پی زندگیتی.
چرا خیلی هستن الان اینجا بودن. سرمایه‌اش هم داشتن، برگشتن دوباره زمین گرفتن یا داشتن شروع کردن به کار، واسه خوشون سر.
یعنی همین کارو ادامه دادن.
کارا رو ادامه دادن.
علی خانی کارشناس پرورش گل:
2.2 هکتار مجموعه است که 4 تا سالن 5000 متری داره و گل شاخه بریده و آنتروم گلدانی تولید میشه. مددجو روز 30 تا تقریبا میان و فعالیت میکنن و آموزش میبینن قبل از اینکه بخوام فعالیت کنن و در آینده هم فکر میکنم به کارشون بیاد اگه جایی بخوام برن کار گل انجام بدن.
در سراسر کشور 89 مجموعه کشاورزی وجود دارد که مددجویان در آن مشغول کارند. پاداشی مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بنیاد زندانیان:
طی 6 ماهه ابتدای 401 ما ماهانه میانگین 5020 مددجو رو شاغل در این واحدهای کشاورزی داشتیم. محصولات تولیدی در واحدهای کشاورزی اهم از محصولات زراعی، محصولات باقی، گلخانه ها و نهالستان ها هست.
مددجویان حالا قدم در راه امید میگذارند، کسانی که آن سوی درهای زندان به زندگی فکر میکنند. محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
در یکی از شهرهای کویری خاویار تولید میشه، اون هم با یک سوم دوره پرورش نسبت به دریا.
روستایی رو با سرپوش سبزوار، اینجا چند سالیه کار پرورش ماهیان خاویاری آغاز شده. هواخا پرورش دهنده ماهیان خاویاری:
سه گونه سیبری، فیل ماهی و اوزنبرون کار میکنیم. تولید سالانمون سال 15 الی 20 تن گوشته، و 150 تا 200 کیلو هم خاویار.
تشکری پرورش دهنده ماهیان خاویاری.
گونه فیلماهی هستش که الان حدودا 6 الی 7 سال عمرشون هستش و برای 4 سال دیگه آماده استحصال خاویار هستن.
برای نخستین بار در خراسان رضوی کار استحصال خاویار در مزرعه آقای هواخواه انجام شد. حیاتی کارشناس استحصال خاویار:
قابلیت صادرات رو داره خاویار این مجموعه، با کیفیت گرید A هستش.
امانیان مدیر جهاد کشاورزی سبزوار:
ما در سبزوار 5 مزرعه خاویار داریم با ظرفیت تولید 60 تن گوشت خاویار و 1.5 تن هم خود خاویار. برای اولین بار تولید خاویار در دل کویر استحصال داشتیم. پیش بینی تولید اون امسال 250 کیلو خاویار.
پرورش ماهیان خاویاری در 22 استان کشورمون در حال انجامه. کرمی راد مدیر کل دفتر حفاظت از ذخایر ژنتیک آبزیان سازمان شیلات کشور:
در امسال برنامه‌ریزی کردیم با پتانسیل هایی که در استان‌های مختلف شناسایی کردیم، یه بسته سرمایه‌گذاری دومی رو در واقع طراحی کردیم که در این برنامه هم در یه بازه زمانی 10 ساله رسیدن به 20000 تن گوشت و 140 تن خاویار رو در واقع بارگذاری بسته سرمایه‌گذاریش رو تهیه کردیم که در واقع سرمایه‌گذاران مختلف بخوان بیان میتونن وارد بشن.
ایجاد مرکز استحصال خاویار حلقه نهایی زنجیره تولید ماهیان خاویاری در سبزواره. دوره پرورش ماهیان خاویاری در دریا حدود 17 ساله که این میزان بسته به نوع ماهی خاویاری در سبزوار حدود 5 تا 10 ساله و این یعنی یک مزیت برای توسعه پرورش ماهیان خاویاری در این شهرستان. محمود درقدمی، خبرگزاری صدا و سیما، سبزوار.
اذان مغرب به وقت تهران 17 و 11 دقیقه. پایان پیک نیمروزی. خدا نگهدار.
ساعت 14:46 هست و شما شنونده رادیو تهران هستید، موج اف ام ردیف 94. با بخش دوم برنامه تا ساعت 22 همراه ما باشید.
Oh,
با اعلام ساعت 14:50 از رادیو تهران دعوت می‌کنم که شنونده برنامه‌های ما باشید.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
آرم مسابقه 94 رو شنیدیم و این یعنی این که قرار هست از شما دعوت کنم تو مسابقه پیامکی 94 شرکت بکنید. 94 یه مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای هستش و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 که سامانه پیامکی رادیو تهران هست توی این مسابقه شرکت کنید. فقط یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف بنویسید، مثلا 153 یه فاصله بدین ب. سوال شماره 154 روم: کوه اژدها در کدام استان واقع شده است؟ الف در استان هرمزگان، ب در استان سمنان، جیم در استان بوشهر. خانم یا آقا هم به شماره 0935 چهار رقم آخر 2476 در پاسخ به سوال 153 که این بود نخستین دوره قیام ضد بیگانه میرزا کوچکخان جنگلی سردار جنگل از چه سالی آغاز شد؟ پاسخ صحیح یعنی گزینه ب سال 1293 هجری شمسی رو ارسال کردن. همراه ما باشید. رادیو تهران، صدای پایتخت.
بازی‌های رایانه‌ای، نمادشناسی در فیلم و سریال، شبکه‌های اجتماعی، مهارت تحلیل در برنامه رقص رسانه. شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. رقص رسانه.
چند پیام بازرگانی رو با هم میشنویم.
شربت پرتقال یا آناناس، یه طعم خاص رازک، آب لیموی طبیعی به این خوشمزدگی هیچ جا ندیدی رازک، با یه آش خوشمزه یه کشک تازه میچسبه، مربا و ترشی و زیتون واسه سفره های رنگیتون، رازک، راز سلامتی.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش‌هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست، متفاوت و ماندگار.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تک.
چای نباشه خونمشه؟
به به، عجب چایی.
این چایی با وقت چایی ها فرق داره.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه ویتاسیب.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون،
پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول، ویت پول.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
نونو کره یه بادوم زمینی، به به چه صبح شیرینی،
با نروسا
میزنی بیرون از خونه، پر انرژی با شکلات صبحونه،
نروسا
سالم و خوشمزه کنار در لحظه،
نروسا
شکلات صبحونه، شکو اسنک،
نروسا
خوشمزه ترینه بدون شک،
نروسا.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی و مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
همراه و شنونده رادیو تهران هستید.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی.
محورهای موضوعی:
معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
قالب های بخش مردمی،
خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان.
قالب‌های بخش حرفه‌ای،
مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی nishan-suleimani.irib.ir مراجعه نمایید.
ما حماسه‌ایم، ایستاده‌ایم، آرشیم و جان به پای تو نه.